این میتونه بیاد این رو ببنده، یا رو ماهواره اونها داریم قرار میدیم کانال تلویزیونی خودمون رو، یا اینکه ما داریم میایم مثلا رو سرورهای اینترنتی اونها شبکه خودمون رو قرار میدیم، خب عملا اونها خیلی راحت میان این رو میبندن برای ما. خب ما یک سری امکانات داریم، یک سری تجارب داریم، یک توانمندی ها داریم، روسیه هم یک سری امکانات و توانمندی ها داره. اگر ما بیایم این امکانات و توانمندی های خودمون رو با همدیگه جمع بکنیم، میتونیم بهتر در مقابل این حجمه رسانه‌ای بایستیم.
ممنونم از شما جناب آقای آبشناس. به هر حال نکاتی که فرمودید نکات مهمی هستن و نیاز هستش که بیشتر بهشون پرداخته بشه. من دوست دارم که با جناب زاخاروف این بحث رو ادامه بدم. جناب زاخاروف، توی روسیه این ضرورت رو چطور ارزیابی میکنن سیاستگزاران روس و پتانسیل هایی که بین دو کشور ایران و روسیه در مورد همکاری های رسانه‌ای وجود داره اونجا چطور دیده میشه؟ برنامه بر حال جامعه آیا وجود داره که ما شاهد فصل دیگری از این همکاری ها باشیم، یک نوع جدیدی از این همکاری ها رو بتونیم ببینیم یا خیر؟
سال شما سال بسیار مهمی هست. به تعبیر روزنامه نگاری، ما در عصر عدم سلامت اطلاعاتی زندگی میکنیم. اولین کاری که هر یک از ما در بدو ورود از خیابان به خانه میکند چیست؟ ما اولتر از همه درسته دستمان را میشوییم. حوزه اطلاعات رسانی امروز با توجه به توسعه شبکه های اجتماعی در دهه اخیر مانند همین خیابون است. رسانه ها و آنالوگ های رسانه ای خیلی زیادن و در انواع زبان ها هستند که ما دائما در معرض خطر آلوده شدن، یعنی دریافت اطلاعات نادرست هستیم، یعنی تحریف شده، و اغلب اطلاعات جعلی آشکار. در طول سالهای متمادی که با رسانه های ایرانی کار میکنم، مدام گفتیم که مزیت و نقطه قوت همکاری ما حقیقت است. ما باید از اطلاعات منابع اولیه استفاده کنیم و زمانی که قصد دریافت اخبار از یک دیگر را داریم، به رسانه های خارجی و به ویژه غربی مراجعه نکنیم. سردبیران اسپوتنیک ایران وقتی مثلا در ایران حادثه رخ می دهد چه کار می کنند؟ مثلا حادثه تلخ اخیر را در نظر بگیریم، حمله تروریستی در کرمان.
بله.
ما شروع به جستجوی اطلاعات در رسانه های دولتی ایران کردیم و خبرنگار خود را وارد میدان کاری در این زمینه کردیم. علی‌رغم این که همیشه وسوسه زیادی برای جنجال سازی و نقل قول رسانه های خارجی درباره ایران وجود دارد، ما این کار را انجام می دهیم. من مطمئن هستم که همکاران ایرانی ما نیز در رابطه با روسیه و رویدادهای مهم جهانی که مرتبط با روسیه هستند، یعنی به ویژه عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، از همین روی کرد استفاده می کنند. این نشون دهنده نیاز به توسعه روابط بین رسانه های کشور ماست. هدف خبرگزاری اسپوتنیک تقویت و گسترش چنین روابطی است. نه تنها نقل قول ها برای ما اهمیت اساسی دارد، بلکه تبادل تجربه نیز اهمیت دارد. مدیران رسانه های ما با اشتیاق برنامه های آموزشی مختلف را اجرا می کنند. یکی از آنها اسپوتنیک پرا می باشد که به زودی امیدوارم با صدا و سیما برگزار شود. امروز بیشتر در مورد دیپلماسی عمومی صحبت کردم، اما به کارآمدی دیپلماسی روزنامه نگاری نیز متقاعد شدم. اغلب من و خبرنگاران همکارم از اسپوتنیک ایران از خبرنگاران ایرانی در سازماندهی و انجام مصاحبه های مختلف و جستجوی اطلاعات اختصاصی کمک می گرفتیم. ما سعی می کنیم به همین صورت همکاری متقابل داشته باشیم. ما همیشه در این سطح آماده کمک هستیم که به ما امکان می دهد به کارایی، کیفیت و اجتناب از بروکراسی دست یابیم.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای زاخاروف بابت نکاتی که اشاره کردید، من فکر میکنم اگر این اتفاق بیفته به هر حال شاهد یک روند جدیدی در فضای رسانه‌ای دو کشور خواهیم بود و به هر حال روایت‌هایی رو که ما میتونیم از همدیگه داشته باشیم شاید روایت‌های بی‌واسطه‌تر و نزدیک‌تر به واقعی باشه.
در حال مستقیم درست.
دقیقاً این یک به نظرم تحول خیلی مهمی هستش که ما میتونیم بهش دستیابی داشته باشیم و تصورم اینه که دور از دسترس هم نیستش. خیلی ممنونم از هر دو مهمان گرامی که ما به هر حال نکاتمون رو باشون مطرح کردیم و خیلی خوب دوستان پاسخ دادن و به خصوص زبان شیرینی که جناب آقای زاخاروف صحبت میکنن به فارسی خیلی برای ما جذاب بود. فاصله ای از پخش میگیریم و مجددا در خدمت شما مخاطبان محترم خواهیم بود.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها، شکل گیری نظم نوین بین الملل، بررسی روابط تاریخی و تمدنی، راهبرد شرقی.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با راهبرد شرقی. دو مهمان عزیز امروز در استودیو حضور دارند، جناب آقای ایوان زاخاروف مدیر کل بین‌الملل خبرگزاری اسپوتنیک و جناب آقای دکتر عماد آبشناس نماینده خبرگزاری اسپوتنیک در ایران. خیلی خوشحالیم که میتونیم دوباره بحث رو ادامه بدیم با شما دو عزیز. جناب آقای آبشناس، در حال ما صحبت‌های آقای زاخاروف رو شنیدیم، یک امیدواری گویا در هر دو کشور وجود داره که در حال حداقل بازنمایی‌هایی که میشه از دو کشور بازنمایی‌های نزدیک‌تر به واقعی باشه، اما همکاری‌هایی که در حال میشه شکل بگیره و در حال شکل گیری هم هستش، اتفاقا امروز ما شاهد هستیم که در حیط‌های مختلف داره پیش میره، ما چطور باید عمل بکنیم؟ یعنی کشورهای ایران و روسیه به چه نحوی باید توی سیاست گذاری هاشون پیش برن که بیشترین منفعت رو از این مسئله به هر حال کسب بکنن؟ خود شما اشاره داشتید به شکل گیری یک روند جدید جهانی، ظهور یک نظم جدید که خب این از آن خود کارشناسان غربیه، یعنی ما زمانی که میریم تحلیل های اندیشکده غربی رو میخونیم از آن دارن که ایران، چین و روسیه در حال شکل دادن به یک روند جدیدی هستن و پایه های یک قطب جدید به هر حال بین المللی رو دارن به وجود میارن. ما چه چیزهایی رو میتونیم بیشتر با همدیگه به اشتراک بذاریم که به هر حال منفعتی که از این همکاری ها میتونیم داشته باشیم بیش از پیش باشه؟
خب ببینین، اینجا من میتونم بگم یکی از ویژگی هایی که این کشورها دارن، مخصوصا ایران، روسیه و چین که شما ذکر کردین، اینه که ما میتونیم مکمل یکدیگر باشیم. یعنی هر کدوم ما یک سری امکانات و توانمندی ها داریم که اگر اینها رو روی همدیگه بذاریم، طبیعتا اون بلوک یا مجموعه‌ای که داره تشکیل میشه بسیار قدرتمندتر هست. اینجا بد نیست اشاره کنم وقتی ما در مورد مثلا گروه بریکس صحبت میکنیم، خب شما آفریقای جنوبی و برزیل و هند رو دارین، اینها همه اقتصادهای نوظهور هستن. برزیل ابرقدرت آمریکای لاتین هست و هند هم الان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان رو داره. فراموش نکنین که به صورت تاریخی همیشه اروپایی‌ها آرزوی رسیدن به شرق آسیا رو داشتن. یعنی بیشتر جنگ هایی که انگلیس را انداخت برای این بود که به هند برسه یا به چین برسه، یعنی همیشه این آرزو بوده، به دلیل اینکه قطب قدرت همیشه این طرف بوده، سمت قدرت اقتصاد و تولید همیشه سمت شرق بوده.
بله.
و امکانات همیشه اینجا بوده. خب اینجا شما مشاهده میکنین، من میتونم بهتون بگم الان یکی از مشکلاتی که مثلا روسیه باهاش مواجه هست این هست که بسیاری از بنادر روسیه امروزه در اکثر فصلها یخزده هست و تردد بهشون مشکله. اونهایی هم که یخزده نیست مثل دریای سیاه یا دریای بالتیک، اینها تحت محاصره ناتو هستن، یا سمت اون برم که شما نگاه بکنین سمت نزدیک شرق روسیه، اونجا هم باز به همین ترتیب. همچنین درباره چین که ما صحبت میکنیم، شما میبینین که آمریکایی‌ها حدود 200 پایگاه نظامی، آمریکایی‌ها و ناتو 200 پایگاه نظامی دور تا دور چین قرار دادن. همه این مسیرهای تجاری به چین از طریق این پایگاه‌ها رد میشه و این تهدید همیشه وجود داره برای چین هم که احیانا اینجا این مسیر رو برای تجارت چین ببندن. امن ترین مسیر برای چین و برای روسیه، برای چین که همون مسیر جاده ابریشم تاریخی هست که از ایران، عراق، سوریه و دریای مدیترانه میرسه به دریای مدیترانه، برای روسیه هم امن‌ترین مسیر همون جاده شمال به جنوب، مسیر شمال به جنوب هست که از اون طرف بیاد به سمت ایران و دریای عمان یا خلیج همیشه فارس و از اونجا بگذره و صادراتش و وارداتش انجام شه. میبینیم که اینجا ایران میتونه به عنوان یک هاب اقتصادی و تجاری برای جهان عمل بکنه. خب این من یکی از مثالهایی بود که خواستم بزنم، شاید اهمیتش هم بسیار زیاد هست. فراموش نکنین که به صورت تاریخی اقتدار ایران از نظر اقتصادی این بوده که مسیر جاده ابریشم از ایران میگذشت، یعنی ما همیشه از این ترانزیت کالا و عوارضش درآمد داشتیم، نه از نفت.
کشوری هستیم با 15 همسایه که به هر حال، یعنی 15 همسایه داره مرز مشترک باش داریم و یک سری همسایگان فرهنگی مثل چین. ما سالها با چین یک کشور بودیم در دوران مغولیا، با هم دیگه سالها همسایه بودیم و با روسیه که همسایه تاریخی ما هستش. این ظرفیت جغرافیایی ایران که خود شما بهش اشاره کردید که موضوع مهمی است، برای همین من میخوام اینو پیش ببرم، چطور میتونه کمک بکنه به شکلگیری همین به هر حال ظهور نظم جدیدی که از سمت شرق ما در حال مشاهده خیزشش هستیم؟ یعنی آیا این موقعیت جغرافیایی ویژه ایران میتونه یک به هر حال امتیاز ویژه‌ای برای کشور ما باشه و به هر حال تسریع بکنه این روند رو؟
بله، اولا که من بحث این که ما با چین یک کشور بودیم رو حالا من خیلی قبول ندارم.
مغول‌ها تاریخی
مغول‌ها اومدن ایران رو اشغال کردن،
ولی چین رو هم اشغال کردن دیگه.
چین رو بله، چین رو هم اشغال کردن، ولی خب به هر حال ما همیشه به صورت تاریخی یک امپراتوری مستقل بودیم، چین هم یک امپراتوری تاریخی بوده. حالا در برهه‌ای ما رفتیم زمان نادرشاه افشار هند رو گرفتیم و تا همین 200 سال پیش زبان هندی ها همین زبان فارسی بود. لا. اما چینی ها همیشه زبان خودشون رو داشتن، مستقل بودن، ما هم همیشه مستقل بودیم. اما به هر حال یک نکته ای که حالا این مسئله که شما بهش اشاره کردین شاید بد نباشه که من دربارش صحبت کنم، چون این نکته ای هست که بسیار این رسانه‌های دشمن با ما روش مانور میدن. خب به هر حال ما به صورت تاریخی شاید جنگ‌های زیادی رو با کشورهای همسایه داشتیم، اختلافات زیادی رو داشتیم، اما این دلیل نمیشه که این رویکرد خصومتوار قدیمی بخواد ادامه پیدا بکنه. ما بیشترین جنگ ها رو در تاریخمون با ترکیه داشتیم. الان رابطمون با ترکیه خیلی صمیمیه. ترکیه عثمانی بله، جنگ های خیلی شدید داشتیم. اما شما میبینین که مثلا فرض کنیم که کشورهای غربی برای اینکه اختلاف میان ایران و روسیه بندازن، میان روی جنگ هایی که ایران و روس داشتن مانور میدن، در حالی که خب این تموم شد، گذشت. الان ما وارد مرحله جدیدی شدیم
و دیگه با یک
زمانی مغول‌ها بله یک زمانی مغول‌ها اومدن چین و ایران رو اشغال کردن، اما دیگه مغول‌ها نیستن دیگه. مغولستان الان یک کشور خیلی کوچیک شده، ولی خب الان ما در مرحله وارد شدیم. ما به صورت تاریخی عادت نداشتیم که وارد بلوک‌های اقتصادی بشیم یا بلوک‌های قدرت بشیم. بله. و شاید ضربه‌های بزرگی رو که ما به صورت تاریخی خوردیم به خاطر این بود که وارد این بلوک ها نشدیم. یعنی ما برای اولین بار هست که به عنوان ایران که داریم وارد بلوکی مثل شانگهای یا بریکس میشیم،
اتحاد معنادار داریم،
اتحاد معنادار شکل میدیم. ما هیچ وقت وارد هیچ بلوکی نشده بودیم و خب این ضربه رو خوردیم. حالا الان متوجه شدیم که باید وارد این بلوک ها شدیم. اگر به صورت تاریخی با کشورهای اختلاف داشتیم، الان دیگه وارد مرحله جدیدی شدیم و خب اینجا ایران میتونه نقش خیلی بزرگی رو بازی کنه. شما میبینین که مثلا ما علارغم اختلافات شدیدی که با عربستان سعودی طی همین چند سال اخیر داشتیم، الان داریم سعی میکنیم روابط حسنه داشته باشیم. سعودی ها امیدوار هستن که مسیر نفت و گازشون از طریق ایران بگذره به سمت شرق آسیا. کشورهای آسیا میانه باز به همین ترتیب امیدوار هستن از طریق ایران بتونن صادرات وارداتشون رو انجام بدن. پس ما اینجا میتونیم نقش خیلی مؤثری در این بلوک جدیدی که شکل گرفته داشته باشیم. درست. هم به نفع خودمون هم به نفع کل اون بلوک.
درسته. پس به هر حال نقش آفرینی ایران یک نقش آفرینی برجسته هستش. بس. خیلی ممنون از شما جناب آقای آبشناس. جناب زاخروف، من میخوام به هر حال با شما این مسئله رو مطرح بکنم که خب ظرفیت‌های مهمی رو ما اشاره کردیم که بین ایران و روسیه وجود داره برای همکاری. خب این ظرفیت‌ها در حیطه‌های فناوری، علمی و تمدنی به چه نحوی هستش و فرهنگی؟ به هر حال کشور روسیه کشوریه که فرهنگش به هر حال فرهنگ غنی هست. ما ادبیات روسیه رو زمانی که نگاه می‌کنیم و همچنین ایران، ما به هر حال و زمانی که از ایران صحبت میکنیم با یک کشور روبرو هستیم که هویتش با فرهنگش تعریف میشه. به نظر شما چه زمینه هایی برای این همکاری های فرهنگی، علمی در حیطه های مختلف و فناوری وجود داره؟
خیلی خوب، من فکر میکنم که همکاری علمی و فنی بین کشورها باید هرچی مؤثرتر باشد و به نتیجه برسد. نمونه از این گونه همکاری ها بین روسیه و ایران نیروگاه اتمی بوشهره.
بله.
بله، طراحی و ساخت زمان زیادی برد، اما طرفین به تعهدات خود عمل کردند و فشار خارجی و داخلی وجود داشت، اما طرفین تسلیم هم نشدند و توانستند موضوع را به سرانجام برسانند. بله، من شخصا هم در راه اندازی فیزیکی و هم در راه اندازی بخش انرژی نیروگاه اتمی بوشهر حضور داشتم و به چشم خود از سطح اتحاد و درک وظایف محول از سوی متخصصان روسی به ایرانی ها در اندازه این تأسیسات شگفت زده شدم. واقعا فکر می کنم این اتحاد پایه های ساخت بلاک های جدید در سایت بوشهر را بنیان نهاد و شکی ندارم که این پروژه با استفاده از آخرین تکنولوژی مدرن اجرایی خواهد شد. در مجموع به نظر من همکاری های علمی و فنی بین کشورها و مخصوصا بین کشورهای ما هرگز با رکود مواجه نشده است. با توجه به تعداد زیادی دانشجویان ایرانی در روسیه که هم در رشته های علوم طبیعی و علوم انسانی تحصیل می کنند، همه چیز را مشخص میشه.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای ایوان زاخروف، مدیر کل بین‌المللی خبرگزاری اسپوتنیک، و جناب آقای دکتر عماد آبشناس، نماینده خبرگزاری اسپوتنیک در ایران که امروز حضور پیدا کردید در برنامه. و به هر حال حرف‌هایی که اینجا گفته شد، من این مژده رو به مخاطبان بدم که آغازگر یک روند جدید هستش. ما تمامی این مباحث رو در برنامه‌های آتی انشالله به صورت جدی‌تر، به صورت ویژه‌تر بهش می‌پردازیم و دقیق‌تر این بحث رو می‌کنیم. امروز شاید شروع یک همکاری رسانه‌ای خیلی قدرتمندی بتونه باشه بین ایران و روسیه، و هر دو عزیز هم به مباحث اشاره کردن، به ظرفیت‌هایی که بین دو کشور داره در حیطه‌های رسانه‌ای، در حیطه‌های سیاسی، حتی امنیتی و نظامی و فرهنگی و اقتصادی، که این همکاری‌ها می‌تونه به یک نحوی منتج بشه به شکل گرفتن یک قطب قدرت جدید در جهان امروز و یک روایت جدیدی رو بتونه ایجاد بکنه از همکاری‌های شرقی، روایت بی‌واسطه‌ای که کشورهای شرقی میتونن از هم دیگه در دست داشته باشن. به هر حال در برنامه‌های آتی راهبرد شرقی ما این مسئله رو بیشتر خواهیم پرداخت بهش. خیلی ممنونم از مهمانان عزیزی که در استودیو حضور داشتن و از شما مخاطبان محترم راهبرد شرقی. من فرشاد آدر، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام. در ادامه بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم که از ساعت 14 آغاز شده است تا ساعت 22 ادامه خواهد یافت. سپاسگزاریم از اینکه برنامه‌های رادیو گفتگو رو انتخاب کردین و امیدوار هستیم که رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب بکنه. دوستان عزیز، میتونید با ما در ارتباط باشید، نظرات خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما هم بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه‌های بهتری رو تهیه کنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک با. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، سربازان گمنام به معنای حقیقی کلمه. این آیه شریفه‌ای که تلاوت کردن قاری محترم، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، من دیدم مصداق اون مؤمنین همین شما هستید.
شما چشم بینا و بیدار نظامی، چشم. اگر چشم نبود، حرکت ها تهدید به گمراهی میشه. گاهی انسان برخلاف مسیر حرکت میکنه. خب این چشم باید هم بینا باشه، هم بیدار باید باشه. خواب‌آلودگی، غفلت اصلا مجاز نیست. دائم باید بیدار باشه. ببینید چه داره میگذره.
این مجاهدت خاموش را، این مجاهدت بیریا را، اگرچه سخته قدر بدانید، مغتنم بشمرید. دائم هم مأمور اطلاعاتی در
هر رده‌ای که هست در حال مجاهدت با نفس هست و باید باشد.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. از شما عزیزان دعوت میکنم در این ساعت به برنامه رأی اولی ها توجه فرمایید.
من 19 سالمه.
19 سالم. 18 خورده ای؟
من 19 سال.
19 سالمه.
ما
اولیا. شادی و خوشبختی دو اصل مهم زندگی هستن که همه ما آدم ها هر روز به نحوی دنبالشون هستیم. یکی با کارش خوشبخته، یکی در کنار خانوادهشه که خوشحاله، یکی هر روز وقتی اکتشاف جدید داره حالش خوبه و یکی هم وقتی بلند بلند میخنده سرحاله. شما چطور هستید؟ چطوری خوشبختید؟
آخرین باری که حس خوشبختی کردم وقتی پیش خانوادم بودم.
به نظر من وقتی خوشبختی که توی هر لحظه از زندگیت از لحظه که داری راضی باشی.
خوشبخت بودن به این نیست که پول زیاد و اموال آنچنانی داشته باشیم یا مقام و منصب و شغلمون در بین فامیل کلی پزدار باشه. خوشحالی و خوشبختی در دل ما آدم هست.
خنده چیز عاریتی نیست، شادی چیزی نیست که دیگران بتونن برای ما فراهم کنن. یک تلاش خودجوش، یک کوشش درونی برای رسیدن به رضایت و شادی اصل مهمیه.
یکی از فاکتورهایی که میتونه ما رو به یک آدم خوشحال در زندگی تبدیل کنه اینه که مثبت فکر کنیم و کاری رو انجام بدیم که از اون لذت میبریم. حالا فکر کنید اگر بشه کاری کرد که مردم کشورمون همه با هم بخندن و خوشحال باشن، اون موقع ما چقدر خوشبختیم. گفتم ما، چون برای رسیدن به این خوشحالی من و شما و به خصوص شمایی که الان به سن 18 یا 19 سالگی رسیدین، میتونین فقط با یک انتخاب به این خوشحالی برسین. چند سالتون شما؟
18 سالم، انشاءالله یه رأی اولی هستم.
چطور میتونین توی زندگیتون خوشحال باشید؟
والا من ببینم که کاری رو درست انجام دادم تو هر زمینه ای طبیعتا یه حس خوبی برام ایجاد میکنه. موفقیت میتونه کوچیک باشه یا بزرگ. توی کتابی هم راجع به موفقیت صحبت میکرد، میگفت که هر چیزی که حس خوب بهت بده میتونه موفقیت باشه. موفقیت هم میتونه خوشحالی باشه.
تعریفتون از انتخاب چیه؟
انتخاب، تعریف از انتخاب یعنی بین چند تا گزینه بهترین رو منتخب کنی.
تصمیم گیری ها توی زندگیتون فکر میکنی که اون لحظه چطور میتونه واسه اینکه آینده شادی داشته باشین بهتون کمک کنه؟
من برای انتخابات فاکتورهایی دارم. میگم آقا طرف صالح باشه، انسان دیمنگونداری باشه، به فکر مردم باشه و و و. این اگر درست باشه، حتی منم یه موقع اشتباه بکنم، بازم من از رأیی که دادم راضیم، خوشحالم.
رأی اولی های عزیز، حالا که امسال با یک رأی میتونین کاری کنین که یک ملت بعدها لبخند بزنن از نتیجه انتخاب امروز شما، پس از شرکت در یک انتخابات سالم دریغ نکنین. شما سهم مهمی در آینده این کشور دارید، حتی اگر فقط یک رأی داشته باشید.
هر کسی که به ایران علاقه منده باید در انتخابات شرکت کنه.
مرز نگاه ما از خود فراتر بود، فریادمان آن بود الله اکبر بود، این انتخاب ماست، با هم در این راهی تا دیدن خوشی، همراه با ماهی، همراه با ماهی.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو این برنامه ها رو میشنوید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو. امیدوار هستم همچنان هم با ما همراه باشید تا ساعت 22 که از این بخش در خدمتون هستیم. و در این ساعت از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه قلمرو توجه فرمایید.